الصوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. بعد از اینکه جریان تورات را ذکر فرمود و تبهکاری های اسرائیلی ها را مطرح فرمود و کیفر تبهکاران را ذکر کرد، فرمود به اینکه این قرآن ملت و طریقی را که اقوم است راه نمایی می کند، موصوف علتی محذوف است، یهدی للملت التی هی اقوم. این هدایت هم راهنمایی علمی را در بر می‌گیرد و هم خود قرآن چون حقیقت خارجیه دارد، کلام الهی است، حبل متینه است، هدایت باطنی را هم به همراه دارد، یعنی به برکت قرآن گرایش پیدا می شود، ایثار مطلوب پیدا می شود، توفیق پیدا می شود. این چیزی نیست که فقط یک کتاب علمی باشد. اگر مثلا با خوندن هم یک بیماری شفا پیدا می کند، با عمل کردن به این آیه یا امثال آن یک گرایش قلبی هم پیدا می شود که انسان بهتر و زودتر به مقصد می رسد. اما اون عنصر محوریش همون هدایت های علمی است. مطلب دیگر اون است که چون خداوند قرآن را به عنوان تصدیق کننده کتاب های انبیای قبلی یاد کرد و مصدقا لما بین یدی، حقیقتی که در اون کتاب هاست همون حقیقت را قرآن تصدیق میکند، اون کتاب های اصیل و غیر محرف را. بنابراین این هدایت وصف مشترک کتاب های آسمانی است، یعنی تمام کتاب آسمان، کتاب های آسمانی مردم را به ملت حق دعوت می کنند. منتها همونطوری که آورنده کتاب های آسمانی انبیا و مرسلینند، در بخش از آیات فرمود فضلنا بعض النبیین علی بعض، در بخش دیگر فرمود تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض، انبیا متفاوتن، مرسلین متفاوتن، صحف و کتب آسمانی اونها هم متفاوت است، همه در بستر صراط مستقیمن، منتها بعضی عالی بعضی اعلا، بعضی حق بعضی احق، بعضی کامل بعضی اکمل. جامع مشترک این است که همه این کتاب ها مردم را به حق دعوت میکنن، چه این که این وصف هدایت به حق درباره تورات و انجیل امثال ذلک هم آمده است که در بحثی روز اول سوره مبارکه آل عمران که ناظر بود به کتاب هدایت کتاب های آسمانی خونده شد. در اونجا فرمود به این که ما قبل از قرآن کریم تورات را نازل کردیم و انجیل را نازل کردیم که اینها هدایت های الهی را به همراه دارند. اول سوره مبارکه آل عمران این بود: نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدی و انزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس. بنابراین مشترکات فراوانی بین قرآن و کتاب‌های آسمانی دیگر است، بین پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم و انبیای دیگر علیه السلام است، بین اسلام و یهودیت و مسیحیت و سایر ادیان آسمانی هست، مشترکات فراوانی هست. چون مشترکات فراوانی هست، هرگز اسلام با مسیحیت اصیل مشکلی ندارد، با یهودیت اصیل مشکلی ندارد، با سایر ادیان آسمانی غیر محرف مشکلی ندارد. اگر بحثی هست، مناظری هست، در اون بخش تتمه و پایانی است که قرآن دارد فین آمنو به مثل ما آمنتم فقد اهتدوا. اینا با توجه کنن که قرآن مهیمن است و تنها مصدق نیست، هیمنه دارد، سیطره و سلطنت علمی دارد، اونا باید به این سلطنت علمی تن در بدن و او را بپذیرن. مطلب دیگه اینه که بنابراین مش اختلافی بین این ادیان نیست. مطلب دیگه این که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، اگر مشترکات فراوانی بین انبیا و مرسلین و صحف آسمانی هست، سوالهای مشترکی متوجه این هاست، جوابهای مشترک هم اینا میدن. یکی از اون سوالها این است که آیا عقل برای هدایت بشر کافیست یا نه؟ آیا کشف و شهود برای هدایت بشر کافیست یا نه؟ آیا وحی به عنوان یک ضرورت قطعی برای بشر مطرح است؟ یا یکی از راه هاست؟ قرآن کریم وحی را به عنوان ضرورت قطعی من می‌داند و تنها راه می‌داند. راه های دیگر را که راه کشف باشد یا راه عقل باشد، در صورتی که صحیح باشد، اونا را کاشف و راهنمای به وحی می‌داند، نه در مقابل وحی. بیان ذالک این است که وحی انبیاء علیهم السلام برای هدایت بشر آمدند. بشر هم یه موجودی است که با کل جهان ارتباط دارد، از یک سو یک گذشته طولانی را پشت سر گذاشته، از سوی دیگر و یک ابدیت غیر قابل حصر و عدی را در پیش دارد، از سوی سوم. خب کیه که بتواند این مثلث را بشناسد و برای این قانون گذاری کند؟ آیا چیزی در جهان هست که بشر با او رابطه ندارد؟ از عمق دریاها گرفته تا اوج سپهر که الان اونجا به صورت ترمینال در آمد، چیزی در عرضین و سماوات نیست که بشر به او رابطه نداشت یا ندارد یا نخواهد داشت. این چنین نیست. اگر بشر با کل جهان یعنی سماوات و عرضین رابطه دارد، از تخوم دریاها تا اوج سپهرها بشر با همه اشیا و اماکن رابطه دارد، باید این رابطه تنظیم بشه. چگونه ارتباط برقرار کند؟ باید اینها را بشناسد، چی از اینها بگیرد، چی به اینها بدهد، در آسمان چی کار بکنند، در زمین چی کار بکنند. پس یک کسی باید برای بشر قانون فرض کند که در درجه اول از لای سگانه مثلث را خوب بشناسد، یعنی کل جهان را خوب بشناسد، کل انسان را خوب بشناسد، کل پیوند و رابطه‌ای که بین انسان و جهان است بشناسد. این یک چیز نقد. در قدم بعد وقتی تجرد روح ثابت شد و عظمت روح ثابت شد و نزاهت روح از زوال و مرگ ثابت شد، یه موجود مجرد هم پیشینه طولانی دارد هم پسینه طولانی. یه چند سالی قفسی ساختن از بدنم، یه 70-80 سال یا 100 سالی تو این بستر زندگی میکنم. خب اگر روح سابقه طولانی دارد که خودش نمیداند و لاحقه ابد دارد که خودش نمیداند، چگونه خودش تأمین کند؟ این یقین دارد که با مردن نمیپوسد، از پوست به در میاد و برای ابد میماند. یه موجود زنده قانون میخواد، اونجا چه خبره؟ بعد از مرگ چه خبره؟ تمام تلاش و کوشش انسان بر فرض این که بداند تا گوره، از اون به بعدش نمیدوند. که از اون بعد هست و هستی او قوی تر از هستی دنیاست. در دنیا یه سلسله مزاحماتی دارد، اونجا بی مزاحم است. خب اونجا چه خبره؟ چی لازم دارن؟ چی باید چه کار باید بکنیم که اونجا راحت باشیم؟ اونجا معطلیم که نظام عالم نظام اصله نیست. چیزی در عالم معطل باشد محال است، چون معنی تعطیل این است که نه با علتش رابطه داره نه با معلولش رابطه داره. این یک موجود تافته جدا بافته است، یه همین چیزی که تو عالم نیست، برای اینکه همه اینها سلسله علل و معلولند، از عللشون فیض میگیرن به معاریدشون میرسانند. یه موجود بیکار که ما تو عالم نداریم. اگر بعد از مرگ انسان موجود است و زنده است چه اینکه هست، اونجا چه خبره؟ کدوم عقله که میفهمه اونجا خبری هست؟ کدوم کشف و شهود است که از اونجا خبر میده؟ یک کسی که بگوید لو کشف القطاع مزدت تو یقینا، لازم است که از اونجا خبر بده. کسی که بگوید کنتم مع النبیین، با اونها بودم، او باید خبر بده. بسیاری از چیزهاست که برای ما ضروری است، مثل نفس کشیدن و مثل دو تا چهار تا برای ما روشن است که نمیفهمیم. لذا مهمترین، بیشترین، متقنترین ادله ضرورت وحی و نبوت را حکما که صاحبان عقلن اقامه کردن. حالا که روشن شد، هم از لایسگانه مثلث را باید وحی تعیین کند، هم پیشینه طولانی و مبهم انسان را وحی باید تعیین کند، هم پسینه ابدی انسان را وحی باید تعیین کند. پس وحی و نبوت میشه ضروری دیگه. عقل چیکاره است درباره گذشته؟ خب ممکن است برابر احادیثی که البته فعلا به عنوان تأیید است نه تعلیل، که خلق الله الارواح قبل الاجساد به الفی و ماننده هم، حالا نسبت به گذشته آرا مختلف است، اما نسبت به آینده همه برانن که انسان ابدی است دیگه. حالا درباره جهنم اگر احیانا اختلافی باشد، درباره ابدیت جهنم، درباره ابدیت بهش که اختلافی نیست. یه موجود مجرد که مرگ پذیر نیست. خب این اگر ابدی هست، برای ابدیت یه توشه لازم است یا نه؟ در ابدیت او چه خبر است؟ کجا می رود؟ اونجا چیست؟ حاکمان اونجا کیانند؟ قانون اونجا چیست؟ چه چیزی اینجا باید تهیه کنیم که اونجا راحت باشیم؟ اینه که ذات اقدس اعلام فرمود همونطوری که دو تا چهار تا زوجیت برای اربع ضروری است، ممکن نیست زوجیت اربع را رها کنند، ممکن نیست وحی و نبوت و دین جامعه بشری را رها کنند. لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب ولا المشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. اصلا بینه الهی، شاهد الهی، دین الهی جامعه بشری رو رها نمی کند، ولی او بگوید من نمی خواهم. خدایی که این بشر رو آفرید و به جایی می برد، برای او راهنما می فرسته، دفترچه، یک کسی که یخچال ساخته، تلویزیون ساخته، رادیو ساخته، یه دفترچه راهنما می سازه که این چی رو کار بزن. بالاخره کسی که این حقیقت را آفریده، جهان را آفریده، پیوند عالم و آدم آفریده، یه دفترچه راهنمایی نمیخواد به نام دین، کتاب، قرآن و امثال ذالک که جهان را اینجور به کار ببر، خودت را اینجور به کار ببر، پیوند خودت به جهان را اینچنین تنظیم بکن. لذا فرمود لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. اصلا نبوت بشر رو رها نمی کند. لذا اولین انسان پیغمبر است دیگه. این چه نیست که یه مدتی باید بشریت به طور عادی زندگی بکنه بعد پیغمبر بیاد؟ اولین انسان پیغمبر است. حالا قبل از وجود مبارکه هاست آدم، عوالمی را بشر پشت سر گذاشت، آدمهایی را بشر پشت سر گذاشت که در روزهای قبل اشاره شد الف الف عالم بود یا الف الف آدم بود، اونم سر جاش محفوظه. اما ما در این نسل کنونی سخن میگوییم. فرمود نه عقل جای وحی می نشیند نه کشف و شهود، برای اینکه خود اونها مهمترین و بیشترین و پیش از دیگران براهین اقامه کردن بر ضرورت وحی. مطلب دیگه این که یه شبهه ایست براهمه دارن که مرحوم محقق طوسی تو متن تجدید و سایر متکلمان این رو ارائه کردن که اونها معاذ الله درباره وحی و نبوت شبهه‌ای دارن، میگن بشر احتیاج وحی ندارد، برای اینکه انبیا میان حرفشون یا مطابق عقل است یا مخالف عقل. اگر مطابق عقل باشد که خود عقل بلد است و بی نیاز از وحی است، اگر مخالف عقل باشد که حجت نیست. غافل از این که موافق و مخالف نقیزه هم نیستن، که اگر چیزی موافق نبود مخالف است، چیزی مخالف نبود موافق است. انسان وقتی چیزی رو بلد بود فتوا داد، آرای دیگران یا با این فتوا مطابق است یا با این فتوا مخالف است. اما وقتی بلد نبود فتوا نداد، ساکت بود، رأی نداشت، دیگری نه با او موافق است نه با او مخالف. یا انسان وقتی خودش فتوا نداشت، نظر نداشت، جاهل بود نسبت به فتوای دیگران، نه موافق است نه مخالف. اینا نقیزه هم نیستن که اگر موافقت نبود مخالفت است، اگر مخالفت نبود موافقت است. بسیاری از چیزاست که عقل نمی فهمد و اگر نفهمید و جاهل بود رها ورده وحی، نه موافق این هاست نه مخالف عقل، برای اینکه مطالب نو و جدید است، عقل همیشه جاهل در برابر اینها. این یکی. اون گوشی هم که عقل می فهمد وحی به عنوان و یسیر لهم دفاعین العقور، این رو شکوفا میکنه، تایید میکنه، بارور میکنه، به ثمر مینشونه. اون جایی که مخالف عقل است او رو هدایت میکنه، راهنمایی میکنه، توجیه میکنه، عقلم برمیگرده. این چنین نیست که با بدیهیات عقلی مخالف باشن. که بنابراین وحی برای انسان ضروری است، نبوت برای انسان ضروری است. از این دلیل نبوت عام است که از آدم تا خاتم علیه السلام این رو در بر میگیره. منتها چون تلکر رسول فضل الله بعضهم علی بعض هست، داد فضل الله بعض النبیین علی بعض هست، وقتی به الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی رسیدیم، اون وقت این کتاب میشه احسن الحدیث. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی، میشه احسن الاقوال، احسن الحدیث، اصدق الحدیث. من احسن من الله حدیثا، من اصدق من الله حدیثا، من اصدق من الله قیلا، نحن نقص علیک احسن القصص نه احسن القصص. یعنی ما بهترین روش قصه سرایی رو داریم، نه اینکه بهترین قصه ها را گفتیم. چون تو اون بحث سوره مبارکه یاسین یوسف ملاحظه فرمودید که این قصص نیست که جمع باشد، احسن القصص نیست تا قصه یوسف بشه احسن القصص. فقط ما وقتی قصه میگیم احسن القصص میگیم، این مفعول مطلق نوعیه. نحن نقص قصصا هو احسن، بهترین روش داستان سرایی رو ما داریم. من که همش حق است، باطل درش نیست، زوائد درش نیست، چیزای بدآموزی ندارد. قصه آدم احسن القصص است، قصه نوح احسن القصص است، به بهترین روش داستان سرایی میکنیم. نحن نقص علیک احسن القصص، یعنی قصصا هو احسن. همین میشه احسن الاقوال، همین میشه احسن الحدیث، همین میشه اصدق الاقوال، همین میشه یهدی للتی هی اقوام. منتها هر کدام از اینها به یه مناسبتی است. حسن در مسائل حکمت نظری به واقع مطابق واقع بودن، به حقیقت نزدیکتر بودن و مانند آن است. در اونجا که از بود و نبود سخن به میان می آید، حسن و ارزش در حکمت عملی، یعنی در باید و نباید، به این است که این نتیجه بهتری دارد، انسان به خیر بیشتری میرسد، زودتر به مقصد میرسد و مانند اون. این هم تو حکمت نظری، یعنی تو بود و نبود اقوم است، برای اینکه کلام کسی است که کل عالم و آفرید. هم در حکمت عملی در باید و نباید اقوم است، برای اینکه بهش و جهنم در اختیار اوست، راه در اختیار اوست، بهتر از او دیگه راهنمایی پیدا نمی شود. افمن یهدی الی الحق حقا یتبع امن لا یهدی الا یهدا. فرمود دیگران اگر بخواهند، این تو سوره مبارک هود گذشت، دیگران فرمود اگر بخواهند کسی رو هدایت کنن، جامعه رو هدایت کنن، قبلا باید خودشون مهتدی بشن، کسی اینا رو هدایت بکنه، چون اینا مهتدی به ذات که نیستن. اینا تا هدایت نشوند نمیتوانند دیگران را هدایت کنند. اما ذات اقدس اله ان ربی لعلی صراط مستقیم مهتدی به ذات است. افمن یهدی الی الحق احق امن لا یهدی الا یهدا. تو سوره مبارکه هود ملاحظه فرمودی تقابل بین این نیست که کسی هادیه به حق است و کسی که هادیه به حق نیست، کدام یک بهتر است؟ آیه که این رو نمیگه، آیه نمیگه افمن یهدی الی الحق احق امن لا یهدی الی الحق. آیه میگوید هر دو مردم را به حق دعوت میکنن، اما یکی مهتدی به ذات است، احتیاج به هدایت ندارد، دیگری تا هدایت نشود مردم را به حق دعوت نمی کند. افمن یهدی الی الحق احق، یا اون که اون هم یهدی الی الحق، اما اون لا یهدی الی الحق الا ان یهدی، یعنی الا ان یهتدی، اول باید خودش هدایت بشه بعد دیگران هدایت بکنن. اگر وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه یا ائمه دیگر علیه السلام به همین آیه سوره هود به امامت خودشون استدلال کردن، گرچه این آیه مربوط به توحید است، به ذات اقدس اله، الله را در برابر مشرکین قرار میداد، فرمود به این که بت‌ها قرار میداد، فرمود اونا که شما میپرستید اونا باید اول هدایت بشن تا شما را هدایت کنن، ولی خدای سبحان نیاز به هدایت ندارد. و ائمه علیهم السلام چون خلیفه ذات اقدس الهیان در بین بشر، همه اینها نگارهای مکتب نرفتن، آیا اون کسی که باید به مکتب برود تا هدایت بشود تا هادی دیگران باشد او مقدم است، یا اون نگار مکتب نرفته؟ وجود امام باقر فرمود که ما مقدمیم، برای اینکه ما احتیاج نداریم مکتب بریم، ما را ذات اقدس اله می پروراند. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی، یعنی لا یهتدی الا یهدا، تا مکتب نرفته و هدایت نشده نمیتواند هادی دیگران باشد. خب هدایت به حق هم همین طور است، کسی میتواند اقوم الطریق را، اقوم الملل را ارائه کند که علی صراط مستقیم باشد، حرفش اصدق الاقوال باشد، ما ذا بعد الحق الا الضلال باشد، از او بگذریم جز ضلالت چیز دیگر نیست. اینه، این به ذات اقدس اله است، به تبع هم انبیاء الهی هم و ائمه معصومین علیهم السلام. پس ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، منتها اونجا که سخن از گفتار و نوشتار است، سخن از هنرمندی است، از اونجا تعبیر با فصاحت و بلاغت و هنر کار دارد. اونجا فرمود که الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها، اونجا که سخن از ایستادن و ایستادگی و مقاومت در برابر هوای نفس و مقاومت در برابر ستمکاران دیگر است و نجات از کجدوی های درون و کجدوی های بیرون است، تعبیر به اقوام می کند. اونجا که گزارش از جهان را مطرح میکند، تعبیر به اصدق میکند. اگر اصدق دارد، احسن دارد، اقوم دارد، احق دارد، روی این عناوین خاصه است. وگرنه همونی که اقوم است احسن است، همون که اقوم و احسن است اصدق است، همون که احسن و اقوم و اصدق است کمالات دیگر که احق باشد همون را هم داراست. بنابراین احتمال این که غیر وحی جای وحی بنشیند یه احتمال عقلایی نیست، معقول نیست. اینه که حکیم صنعایی میگوید با بودن پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحید و سنام کسی حق ندارد در جهان اسم عقل را ببرد. مصطفی اندر جهان اونگه کسی گوید که عقل، آفتاب اندر سما اونگه کسی گوید سها. سها همون ستاره ضعیف است که افراد برای اینکه مشخص بشه باسره اونها ضعیف است یا نه، گفتن شب اگر ستاره سها را ببینه معلوم میشه چشمش خیلی ضعیف نیست، تقریبا جزء کمرنگ ترین ستاره است. فرمود عقل خوب است اما نسبت به یکدیگر، اون کشف و شهود خوب است نسبت به دیگر. در برابر وحی نباید اسم عقل را برد، در برابر وحی نباید اسم کشف و شهود را برد. قرآن کریم این رو باز کرده، فرمود این که من میگم وحی برای شما ضروری است برای آن است که این پیامبر و همچنین انبیای دیگر علیهم السلام کلون علی حده، اینا یعلمکم الکتاب یک و الحکمت دو و یزکیکم سه، عمده این نکته چهارم است، و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون چهار، که این بحث مبسوطا تو سوره مبارکه بقره آیه 150 و 51 اونجا مبسوطا گذشت. این نکته را برازه فرماییم. آیه 151 سوره مبارکه بقره اینه: کما ارسلنا فیکم رسولا منکم. این رسول چند تا کار میکند؟ یک، یتلو علیکم آیاتنا. بعضی اصلا توفیق قرائت قرآن، تجوید قرآن، روخونی قرآن، روانخونی قرآن، حفظ قرآن نصیبشون میشه. طوبی لهم و حسن و مآب، این یه مرحله است. و یزکیکم، این هم یه مرحله. و یعلمکم الکتاب، این هم یه مرحله. تو سوره مبارکه جمعه و اینها یعلمهم کتاب و الحکمه دارد. یعلمکم الکتاب و الحکمه بخش پایانی، و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. یعنی ما حرفای نو داریم، وحی چیزی به بشر یاد میدهد که نه در گذشته میدانست و نه در آینده. علم هر چه پیشرفت بکند نمیتواند بفهمد. نفرمود و یعلمکم ما لا تعلمون، نفرمود چیزایی که شما نمیدونید ما بهشون یاد میدیم. فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، بشر نمیتونه بفهمه. یه چیزایی هست چه میدونه بهش چیه، جهنم چیه، در بهش چه خبره، در جهنم چه خبره، سخت و سوز اون عالم چجوریه. فقط بر عقل میفهمد. خدای حکیم و خدای عادل یه انتقامی دارد، اما جهنم چیه، بهش چیه، جهنم منقول کدامه، جهنم غیر منقول کدامه. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم همین حرف زد. او درست است که تو خلیفه منی، اسماء الهی رو میده ولی من بهت یاد دادم. اونجا فرمود و علمک ما لم تکو تعلم، تو با همه اون نبوغی که داری اگه آن نبود نه تنها نمیدانستی، نمیتوانستی یاد بگیری، هرچند زحمت میکشیدی. از اسرار غیب کی میتونه با خبر باشه؟ پشت پرده خلقت چه خبره؟ آینده چه خبره؟ این قسمت مهم بشر را محتاج به ضروری وحی بکنه. فرمود ما یه چیزایی رو هرچم علم ترقی بکند بسیار خوب، اما مقدور شما نیست از غیب با خبر باشید. تو دستگاه ادراکی شما را که من به شما دادم بدونم چه خبره دیگه. و یعلمکم ما لم تکونو، این قرآن تو عوض زنده است دیگر. برای بشر یه میلیارد بعدم اگر مثلا تا اون وقتم جهان طول بکشه همین حرف زنده است. و یعلمکم ما لم تکونو تعلمونه، نه ما را تعلمون. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم همین حرف زد. بنابراین در برابر وحی جز تسلیم وحی چیز دیگری نیست. یعنی مهمترین دلیل را خود حکما اقامه کردن که انسان میفهمد که نمیفهمد، میفهمد که یه راه ابد در پیش دارد و میفهمد که وحی بر او ضروری است. ذات اقدس اله این فهم را تصدیق کرد. یعنی در بخش پایانی سوره مبارکه نساء که به مناسبت های گوناگون آیاتش مطرح شد، فرمود به این که بشر این رو میفهمه، من این فهم رو بشر دادم، میفهمد که نمیفهمد، میفهمد که محتاج است، میفهمد که پیامبر برای او ضروری است. اگر ما انبیا نمیفرستادیم، کتاب آسمانی نمیفرستادیم، همین بشر در قیامت به ما اعتراض میکرد. در سوره مبارکه نساء بخش پایانیش آیه 164 به بعد این است: و رسلا قد قصصناهم علیک من قبل و رسلا لم نقصصهم علیک و کلم الله موسی تکلیما. رسلا مبشرین و منذرین، ما انبیا را فرستاده برای چی؟ لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. مستحضرید که بعد ظرف است، مفهوم ندارد، ولی اگر همین ظرف در مقام تهدید بود مفهوم دارد. یعنی اگر ما انبیا نمی فرستادیم همین بشر که نابود نمی شد که در قیامت به ما اعتراض بکرد. و حجت الخلق علی الحق بود. به جایی که ما بگوییم لله الحجت البالغه می شد للناس حجت بالغه. اگر ما انبیا نمیفرستادیم خود مردم به ما میگفتن که خب تو که میدونستیم ما با مرگ نمیپوسیم میای میام جا، ما هم که نمیدونستیم کجا میاییم، تو ما را آوردی اینجا، خب چرا راهنما نفرستادی؟ ما برای اینکه بشر در قیامت با اعتراض نکند و نگوید چرا راهنما نفرستادی، راه رو مشخص نکردی، قانون نفرستادی، ما انبیا فرستادیم. این دلیل نبوت عام است. رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. بعد از رسول دیگه لله الحجت البالغه است، اما قبل از ارسال للناس حجتون بالغه بود، در حالی که خدای سبحان فرمود حججهم داهزتون عند ربهم. بنابراین وحی و نبوت میشه امر ضروری مما لا ریب فیه. این لا ریب فیه در اصطلاح قرآن همون به ضروری است که تو منطق میگن. اگه گفتن الاربعه زوجون، جهت قضیه به ضروره است. اگر گفته شد الله لا تدرکه الابصار، یعنی به ضروره. و هو یدرک الابصار، یعنی به ضروره. لا یعزب عن علمه مثقال ذره، یعنی به ضروره. این گونه از قضایا وقتی بنا شد به او جهت بدن، جهت این گونه از قضایا ضروری است. اما قبول عمل، قبول توبه، امثال ذلک، جهات اینها امکان است که از اونجا به اصاب و لیته و لعل و امثال ذلک تعبیر میکند. اما درباره خطوط کلی دین تعبیر قرآن است که لا ریب فیه. معاد لا ریب فیه، قرآن لا ریب فیه. این لا ریب فیه در فرهنگ قرآن همون به ضروری است که عقل و منطق او رو میفهمد. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه. المعاد حق به ضروره، القرآن حق به ضروره. اما آیا عمل صالحش فلان شخص مقبول است یا نه، پایانش چه می شود، برمیگردد یا نه، این بر امکان عمل فلان شخص مقبول است بر امکان، برای اینکه شاید با اخلاص همراه باشه یا نباشه به مانند. خب پس ان هذا القران یهدی للتی هی اقوام. خب حالا که اقوام شد زامن اجرا دارد یا ندارد؟ بله. فرمود یکی از جهات اقوام بودن اون که زامن اجرا دارد، صرف قانون نیست، هر که عمل کرد بهش به انتظار اوست، نکرد چون ان ربک لبالمرصاد جهنم در انتظار اوست. این مهمترین زامن اجرای این قانونه. این نظیر دفترچه هدایت نیست که برای تلویزیون یا راهنماد برای رادیو انتخاب کردن که دیگه حالا اگر بر فرض کسی طبق این دفترچه از اون کالای سنایی عمل نکرد او خراب میشه. خب خراب شد دیگه جهنم که نیست که. اما اینجا فهمون نه، این چنین نیست. خدا بشارت میداد کسی که مؤمن باشه یک از عقیده و صرف عقیده کافی نیست، عمل صالح داشته باشه، دو یعنی حسن فاعلی به نام عقیده، حسن فعلی به نام عمل صالح، این دوتا باشه یبشرهم ربهم برحمت و بهشت و رضوان. اگر این دوتا نبود همون کفر بود کافیست برای دوزخ شدن، لذا برای جهنم رفتن یه دونش هم کافیه، ولی برای بهشت رفتن هر دوتا لازمه. لذا ملاحظه فرمایید درباره بهشت رفتن دو قدر آورد، درباره جهنم یه عنصر ذکر کرد. فرمود و یبشر المؤمنین، مؤمنین کیانن؟ الذین خب این وقتی مؤمنن معتقدن حسن فاعلی دارن که قید اول است، الذین یعملون الصالحات این قید دوم رم دارن، یبشر اینها را که اندلهم اجرا کبیرا. اما و ان الذین لا یؤمنون بالاخره، همین که ایمان به آخرت نداشت چه کار بد بکنه چه کار بد نکنه، چه سرقت بکنه چه تهمت بزنه چه دروغ بگوید چه میگساری بکنه یا نکنه، همین که ایمان به آخرت ندارد اعتدنا لهم عذاب الیم. در جریان تبشیر سه وجه در بحث دیروز گفته شد. وجه چهارم که فخر رازی بهش اشاره میکند این است که این تبشیر مال خصوص مؤمنان است که یبشر المؤمنین، مؤمنین را خدا دو جور بشارت میداد، یکی به نعمت خود اونها، یکی به نعمت دشمنان اونها. اگر ما خواستیم به کسی بشارت بدیم دو تا راه دارد، یکی او را به توفیق او بشارت میدیم، یکی این که او را به نکبت و عذابی که دامنگیر دشمن او شد بشارت میدیم. اینجا هر دو قسم است. از طرفی هم میگوید که همونطور که جزاء سیئه سیئه مثلها، در حالی که جزاء سیئه عدل است حسن است، بدی را جزا دادن کیفر دادن اون حسن است دیگه سیئه نیست. البته معایای جزا سیئه یعنی به لحاظ اون شخص تبهکار سیئه است، وگرنه جزای سیئه عدل است. فخر رازی میگوید که این تعبیر جزاء سیئه سیئه با اینکه حسن است، تسمیه احد و ضدین است به اسم ضد دیگر مجازن. اینم یه بحثی است که ایشون اضافه کرده. والحمد لله رب العالمین.